4 دی ماه 1402 فقه فرهنگ استاد موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج فجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. فتاوای اهل سنت رو بررسی کردیم، جلسه گذشته وارد روایت اهل سنت شدیم. اجمالا فضای روایی عام دستمونه الان، فضای آیات قرآن و قبل از آیات قرآن کتب آسمانی هم برامون بازه. امروز اگه بخوام جنبندی بکنیم روایت خودمون رو، قبلش یک بار یه مرور کلی بکنیم این مسیری که با هم دیگه حرکت کردیم. خب یکی دو نفر از دوستان این مرور رو توضیح بدن تا من عرض خودم داشته
باشم. فرایندش رو بگیم. اول رفتیم روایات وسایل رو دیدیم، بعد روایات وسایل رو جریان شناسی می‌کردیم. معمولاً یعنی روایت از بغداد اومده یا از مسیر جریان قوم داره نقل میشه، یه جریان شناسی روایی کردیم. روایت خودمون چند دسته بودن، شاید جا داشت از نظر تاریخی بررسی بکنیم که شاید مثلا دوران امام صادق چه دسته، یعنی توصیه های دیگه حضرت پیامبر چطوره، چون احساس خود بنده این بود که روایت حضرت پیامبر صراحت بر حرمت داشت. هرچقدر جلو میایم تفکیک ها داره شکل میگیره، تفکیک مثلا اینجا حلاله اینجا حرامه. فتاوای خودمون رو هم نگاه کردیم، بعد وارد تاریخ شدیم، یعنی فضای تاریخی رو بررسی کردیم. در تمدن های پنجگانه تمدن هند رو نگاه کردیم، چین و هند رو با هم نگاه کردیم، ایران نگاه کردیم، روم و یونان، مصر و در نهایت هم عرب رو بررسی کردیم. بعد از بررسی تاریخی اینها ناظر به اون تمدن های شکل گرفته، پیامبرهای هر تمدن رو بررسی کردیم که میشد حضرت موسی و حضرت عیسی، ادیان گذشته رو پس بنابراین بررسی کردیم، بنی اسرائیل رو خاصتا بررسی کردیم چون در 3 از تمدن ها حاضر بودن.
سوالمون هم به گفته سازیش ما رفتیم معنای بوت اونجا در
بیاریم که اصلا چه نگاهی اصلا عرض بنده. حالا یه دور ایشون مسیر رو میگن، ولی سوال اصلی بنده بعد از اینه و اون این که خب چی فهمیدیم تو قدم اول، قدم دوم، قدم سوم. الان میخوایم جنبنی محتوایی بکنیم. توی مرحله اول چی متوجه شدیم؟
جمع به صورت مرسوم نمیتونه قضیه رو حل
کنه. نه روشی اصلا بحث نکنه، همچنان شما دارین روشی بحث میکنیم، فقهی بحث کنیم. نتیجه از باب نتیجه تو دور اولی که روایات
مناطی که کردیم و بگیم توی مناطی
تو دور اول که روایات رو بررسی کردیم دوستان چی داشتیم میگفتیم؟
حالا جمع این شد که مورد مقبوضیت و مکروهیت هست، ولی در اون حد که حرمت برسانی نیست.
آها
تو شرایطی میشه باش کنار اومد
زمان امام
زمان
که اون
حکم هستیم
به صورت کامل
اجرایی. حالتی این گفتیم فتوای صاحب وسائل دیگه، چون که تو مشهد بود و یه حالت
اونم بیشتر
دوری حکومت بود،
بیشتر تبرعی جمع کردیم تو مرحله اول، یا حرمت هلیت ها رو حمله بر کراهت کردیم یا تفکیک قائل شدیم، یعنی جمع تبرعی کردیم. اما وارد جریان شناسی تاریخی که شدیم، بعد ادیان دیگر که بررسی کردیم، دیگه اینجا دیگه ما خواستیم کشف منات بکنیم که به خاطر حرمتش، یعنی اینطور من دارم یعنی احساسم، یعنی ما یه منات حرمت به دلیل بت پرستی یا یکی از مقدمات بت پرستی شدن یا ختم بت پرستی شدن مجسمه سازی پیدا کردیم. یعنی من خودم شخصا این اتفاق برام افتاده، بعد به همین دلیل احساس اون وقت تو حرمت داد، یعنی فلان جمعی داره نمیدونم
زول گیری به مشکلی برخورد.
من خلاف امام دارم میگم
نشه
از اون نوع امام درست رفتن، یعنی در نهایت فتوای
بقیه دوستان بگن آقا ما چه جنبندی هم حرف زیاد زدیم، ما الان نیا کنین حجم دادا انقدر زیاده الان نمیتونیم یه تصویر واضح ارائه بدیم. دوباره بقیه دوستان
حالا من مرحله یک رو
بیمونست
یا نه
اول از همه مرحله یک روایاتی که بررسی کردیم، روایت اصلی که به عنوان محور قرار دادیم و اتفاقا همون ابتدا هم خوندیمش چی بود؟
روایت یکی مثلا
اون امام زمان
بیارین، روایت رو بیارین الان.
اون مسجد بودش
آدرس بدین همه دوستان بیارن. سفرم بدین که
صفحه من اصلا نداشتم، فقط شماره باب 15 مسائل روایت اولش.
یکی از روایت ها داره
لا یزر رکن ذالک الیوم
کسی میتونه آدرس بده؟
باب 15 حدیث 1 جلد 5 صفحه 215
آوردین همه دوستان؟ بخونی همه دیگه دارن روایت جلو چششون آره؟ روایت از کیه؟ کی داره نقل میکنه؟ کلینی، درسته؟ یعنی حال هوای روایت؟ سبحان الله
بغداد،
بغدادیه. قومی کیه حال هواش؟ تازه صدوق متأثر از فضای ریه، یعنی قوم ما بعد دوره خودش که تو فضای ریه مدار فضا باز میشه. شما یه صدوق داری که قومه، یه کلینی داری که بغداده، یه شیخ طوسی داری که بغداد نیست دیگه، با اینکه تو بغداده ولی بین قوم و بغداد وایستاده. قوم یه بغدادیه که داره یه چهره قومی به خودش میگیره.
حضور به خاطر همین انتقاله که اخراج میشه.
کی؟
شیخ طوسی.
جنگ میشه تمام فرار میکنه دیگه. آل بویه اونجا حکومت داشته. اینا شیخ و طایفه میشه دیگه. واسه قدرت سیاسی آل بویه ایشون جایگاه ویژه پیدا. قدرت آل بویه از بمیره ایشون هم فرار میکنه میرن نجف. خب
دیگه
سوتی شیعه سنی میدن کار اونجا، یعنی دو آل بویه هست ظاهرا. نه تقریبا در آره، ولی در یک اون از اوج خودش دیگه تقریبا میشه گفت
آل بویه اصلا تو بغداد نیست، بغداد تو بغداد هم نیست.
خب
خودش تو بغداد هست.
سید رضی و سید مرتضی تو نقطه اوجن، این نقطه اوج تثبیت میشه، تثبیت که میشه شیخ طوسی تقریبا دیگه از همون تثبیت استفاده میکنه. دوره اوج و فرود قدرت آل بویه هر دو رو شیخ طوسی شاهده. خب دعواها تو بغداد که محله کرخ همیشه دعوا بوده، آتیش و آتیش سوزی و بزن بزن و اینا که تو محله کرخ همیشه بوده. نه فراغون که یه چیزی جدیدی نبوده که تو این دوره بخواد پدید، از همون ابتدای حکومت آل بویه این دعواها تو بغداد بوده. خب روایت بخونیم. روایت یک چند تا نکته داشت. اولین مسئله چی بود؟ حسن ابن علی العلوی که کیه؟ سهل ابن جمهور عبدالعظیم ابن عبدالله العلوی، یعنی روایت کیه؟ عبدالعظیم کیه؟ آره دیگه الان حسن ابن حسین عرنی هم جمعه ابن جمعی یا جمعی. این سلسله چه سلسله بود؟
زیدی
بود. خب فضای زیدی و عبدالعظیم حسنی بغداد چی میگن؟ بخونیم دوباره وقتو.
سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال اکره
یک اکره ذلك
ولكن لا یزرکم ذلك اليوم
لا یزرکم یک حکم شرعی اولی اکره ذلك
ولكن
لا یزرکم ذلك اليوم
ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك
این چجوری میخوای معنا بکنیم؟ گفتم این معنا اصلا کلا بهترین رو واقعا هم جناب صاحب بسائل بهترین روایت راهبردی رو گذاشته، ولی فهم حرفیه این روایت امکان پذیر نیست، چون روایت میگه ما باید فلان کار رو بکنیم، ولی الان اشکال نداره، ولی بعدم بشه پدر همه اینا رو در میاریم. شما اینو میتونی به صورت یه فتوا یه خطی بنویسین حرام از جایز از مکروه مباه مستحب جنبندیشون خیلی جنبندی خوبی نیست کراهت و نقش المساجد، ولی روایت خوبی رو انتخاب کردم برای ابتدا. ما اینجا برای فهم همین روایت الان داریم میچرخیم که ببینیم حکم چیه واقعا، حکم کراهته، حکم حرمته، پلیته. بعد از این چه کردیم؟ روایت دیگه ای رو دیدیم که دقیقا مقابل اینه. روایت مقابل کجا بود؟ باب کراهت و صلات فی تماثیل جل 4 صفحه 436. این اینجا روایت ها عمدتاً چه شکلیه؟ عمدتاً لابعث بود.
جل 4
صفحه اخیره 437. روایت اول باب هم تکلیف معلوم میکنه، بازم از محمد بن یعقوب کلینیه روایت اول. اونجا هم که صورت تو مسجد بود و تمثالی در مسجد بود، اونجا هم گفتن که این که خیلی من که کراهت دارم تو این مسجد نماز بخونم، قائم که بیاد که پدر همه اینا رو در میاره، حالا شما اشکال نداره برین. اینجا اینجا چی میگه؟ موضوع متفاوته، در این بحثی نیست.
نگه داشتن تماثیل در خانه است، در مسجد، در عبادتگاه.
دوباره فل قبله داره روایات صلات داره،
باز در قبله هم با عبادتگاه متفاوته.
عبادت قربون اسلام کردیه به جعفر، میگه اون دیگه میگه مسجد توش تصاویر تماثیل یا صدیق عبادت
نه روایت قلبر اسلام مثلا علی بن جعفر آخر ما خوندیم یادتون باشه.
خب اون همه رو نام برده گفته اینو گفت خرابش کنید بخونید،
نمیدونم
انگشترتش باشه
اشکال نداره. بله اون آخر میخونیم، فعلا با وسایل بیایم جلو. تو وسایل یه دسته روایات پس ما داشتیم، بخونین این روایتو. محمد ابن یعقوب
سألت احدهما علیهم السلام ان التماثيل في البيت فقال لا بأس اذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك او تحت رجليك وان كانت في القبلة فألق عليها صوما.
یعنی بر اساس اون فتاوایی که ما چندگانه‌ای که دیروز نوشتیم، بر روایت چندگانه‌ای که نقل کردیم از اهل سنت، این مطابق فتوای کیه؟ ابو حنیفه چی میگفت؟ فتوا ابو حنیفه چی بود؟ پای تخته نوشیم دیگه.
حرمت مجسمه در جایگاه دارای محترم
اولا مجسمه، تصویرم نه، بعدش هم جایگاه محترم داشته باشه. حتی این از قول ابو حنیفه هم چیه؟ از قول ابو حنیفه هم حساسیتش کمتره. آقا اگه تو جایگاه محترم که قبله هم هست بود، بازم چی؟ یه حالا پارچه روش بنداز نماز تو بخون، مهم نیست.
اما در مسجد اینو نگفته.
آها
در مسجد، آها در مسجد تو همین هم حافظ تو مسجد پارچه هم نگفتم،
گفته بریم بخونیم. اصلا کلن چه کار داریم به این حرفان؟ چون تو مسجد تو کاری نیستی، مسئول اون مسجد مسئول داره، رئیس داره. خب روایت دیگه ای که داشتیم اینجا چیا بود؟ تو کدوم بحث بود؟ بحث روایات توی یه باب دیگه ای بود. بخونی؟ علی بن جعفر رو بخون. اگه تو خود مسائل علی ابن جعفر میخوایم بیان که میشه صفحه 221 که اون یه روایتش اون سطر خارجه، یادتون هست؟
یک روایت اول بخونیم
صفحه چند علی ابن جعفر؟
221
روایتی که میتونه روایت 501 رو بخونین، صفحه 221 497 شم. اون یکی میگفت سرش رو قطع بکنیم، برای اون روایت باز جای دیگه داره روایاتی. 501 روایت 501 رو چی میگه؟ علی ابن مسائل علی بن جعفر
و سرت عمر البيت في الدراهم والسود
في فيه الدراهم والسود
في
كيسن او تحت فرش
تحت فرش او موضوعتون في جانب البيت فيه تماثيل هل تسلو الصلاة فيها قال لا بس.
خب اینا که معلومه دیگه، میگه جلو چشت نیست دیگه. 512
و ساعت دوران بیوت یکون و فیها تماثیل ایوب ساعت دوران فیها قال لا.
این چی؟
خیلی اطلاع دارم.
514
و ساعت دوران مسجد یکون و فیها تصاویر و تماثیل ایوب ساعت دوران فیها قال یکس و رؤوس و تماثیل و یونتخ و رؤوس و تصاویر و ایوب ساعت دوران فیها و لا بس.
اون روایت میگفت لا بس. این روایتی الان از رسال علی ابن جعفر داریم میشنویم، میگه چی؟ سرش رو بشکن، صورتش هم اگه تصویر خرابش کن بخون. اون روایت قبلی که از خود مسائل علی ابن جعفر داشتیم میگه اشکال نداره بذار لا بس. یه روایت دیگه میگه نه اصلا کلا تو خونه که تماثیل وجود داره نماز نخون مطلقه. یعنی خود روایات رسال علی ابن جعفر هم
ناجا الان روایت 514 و 501 تعارض نداشه؟
بله اون 512 512
بیت ها جا فسألت و ان البیوت این قبعدی این روایت دیگه در مورد مسجده و سألت و ان مسجد
نه 512 501 497
512 که میگه سألت و ان البیوت
آفرین
501
انل بویوت
انل بیت فیه دراهم و سود دور بیته، یعنی اون که میگه هر طور شده دیگه بنگ یا ناقصش بکن برای مسجد، یعنی یه پافشاری ویژه رو مسجد دارن.
در مورد مسجد یه روایت دیگه ما داشتیم که میگفت اشکال نداره برو بخون دیگه. در مورد بیت
علی ابن جعفر، ولی در مورد مسجد
نه، در مورد بیت تعافد داره دیگه، واسه فایستادین شما میگین اون روایت در مورد مسجد بود، روایت مسجد دیدین، روایت بیت یه روایت 497
تعافد داره
درسته، یه روایت 501 یه روایت 512 501ش کجاش تعافد داره و اونجایی که میگه موضوع اتم فی جانب البیت، حالا تحت فرش و کیسه و ایناش بماند اون میگه آقا اصلا دیده نمیشه، ولی اونجایی که موضوع اتم فی جانب کناره های خونه اینا رو اومده
داریم.
درسته؟ یه روایت دیگه داره 490 میگه اندار بل حجت فیها داره بل حجرت فیها التماثیل ایو سلی فیها ولا لا تسل فیها.
روایت چند رو
میخواید؟ 490 اونم سطر سطر داخل و خارج هم همینطور تو مسائل علی بن جعفر.
یه روایت دیگه هم داره
و 523 که صرف میگه چیکار بکنه در مورد همون حرفی که در مورد مسجد میزنه 523 در مورد بیت میزنه، یعنی تفاوت جوهری بین بیت و مسجد قائل نیست. 523 بخونیم از مسائل علی بن جعفر.
و سرد دوران رجل کان فی بیته تماثیل او فی ستفن و لم یعلم بها و هو یصلی فی ذلک البیت ثم علم ما علی قال لیس علیک شیئون فی ما لا یعلم فإذا علما
فلينزع الستر بل يكسر رؤوس التماثيل.
اونجا تو این روایت حکم یکی کرده، اما تو نمیخوام بگم تفاوت جوهری بر اساس این یکی، این تفاوت حکمی ندارن، تفاوت حکمی بر اساس این یک روایت ندارن.
من هم میگم اصلا شما بزنید اولا یه جایی حکم مسجد رو بیت یکی کرده، یه جایی دیگه در مورد بیت داره چی میگه
یا
این اشکال نداره، بعدش یه جای دیگه نه همون بل اطلاق همه رو داره ایراد میگیره،
اما یه جای دیگه هم دوره مسجد دوره صفر فایصده.
آره یه جای دیگه هم شما روایت خوندین که مسجد اصلا هیچ اشکالی نداره، روایت اولی که ما خوندیم
یه چیز دیگه. آره یا کنی جعفر تو مسجد پافشاری ویژه بر از بین بردن صورت داره، ناقص کردن صورت.
بله اگر بخوام در مورد مسجد صرف هم کنیم، اما اگه بخوام برسیم به بیت،
به بیت نه دیگه
تنوعات فراوانی توی مسائل علی ابن جعفره. اما
چرا میگم سند رو دیگه بذاریم که همین علی ابن جعفر رو داریم جمع کنیم با هم؟
نه 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 الان نمیخوام جمع کنیم، من تازه دارم تعارض اول اولی که بوده دارم میگم،
تعارض مستقر میکنه.
در مورد قرب الاسناد چی؟ که دوباره روایت علی ابن جعفر بود یادتون هست؟ اونده روایت قرب الاسناد همین روایتی بودش که ما تو علی ابن جعفر داشتیم میدیدیم، چیزی جدیدی نتونستیم پیدا بکنیم. خب کسی چیز دیگه داره روایت علی ابن جعفر قرب الاسناد؟ یه باب دیگه موند کنار همه اینا که کلن محتواش چیه؟ نفیه، یعنی روایات تونتر رو شما باید تو باب تزویق البیوت ببینی، یعنی این روایت گفت نماز نخون، اگه نماز خوندی بعضیش گفت اصلا کلن همچی جایی نماز خونده نمیشه، یه جایی گفت صورتش رو باید خراب کنی، سرش رو باید بزنی. تو بحث مکان مصلی صفحه 300 صفحه 304 درست اینجا متن یک مقدار عنوان باب چیه؟ عدم و جواز نقش البیت. دقت کن یه وقت هست شما میری توی جایی که نقشی داره، یه وقت نمیدونی اینجا چی کار کنی، خودت که درست نکردی روایت اینجا روایات نقش زدن بیته، یعنی خودت بری چیکار کنی برای خونت
نقش
بزنی، فعالانه داری یه باره وارد بشی. حالا یه وقت هست توی خونه وارد میشی نقشی داره باید بری نابودش کنی، یه وقت هست خودت میری نقش بزنی. خب روایت اول رو بخونیم.
محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خالد و حسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد ابن محمد الجوهری عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتانی جبرئیل و قال یا محمد ان ربک یقرئک السلام و ینهى عن تزویق البیوت. قال ابو بصیر فقلت و من تزویق البیوت فقال تصاویر و تماثیل.
خب این همون روایتیه که ما از اهل سنت هم داشتیم ولی خیلی شفافتر و دقیقتر داره، همون متن میاد بیان میشه از رسول الله است. تصاویر و تماثیل، تصاویر و تماثیل یک حدیث قدسیه از سمت خداوند متعال که خدا نهی کرده اصلا از تزویق. تزویق یعنی چی؟ زینت کردن، دکور برای خونت درست نکن با تصویر تماثیل، نقش نزن خونتو. خب روایت بعدی من تو فقط بخونی، فعلا بررسی سندی نمیخوام بکنم.
یکم که برقی هم دور مثل همین نقل میکنه، من مثل تمثالن کل فیا مال قیامت انین فخ فیه روح.
این هم داشتیم بین احل سنت درسته؟ روز قیامت بهت میگن خب تو خود بیاد به این جام بده. خب
روایت سوم ان علیان علیه السلام کره از صبر فی البیوت.
این برمیگشت به همون روایتی که امیرالمومنین کارش چی بود؟ فرستاد پیامبر اکرم امیرالمومنین، امیرالمومنین یه نفر دیگر رو فرستاد که هر چی تمثال و صور اینا دارن چیکار کن؟ برو از بین ببرش. داره بمونش کره هر رو دوستان کراهت به معنای فقیه اصلا نبینی، کره هم معنای تونتری داره حتی از حرام بودن، یعنی میدید اینگار حساسیت خاصی داشت نسبت به این. روایت پنجم
ثلاثتون معذبون یوم القیامه رجلون کذب بی رؤیا یکلف ان یعقد بین شعرتین و لیس به عاقد بینهما و رجلون صبر تماثیل یکلف ان ینفخ فیها و لیس به نافخ.
دوباره تأکید روی همون متن آقا رسول الله. خب تختی شده خب تمثال، نفخ در تمثال دوباره داره تأکید میشه اینجا اصلا کلن میگه که حالا اشکال نداره یک کم باشه، حالا یه هنریه دیگه باشه، چه ایرادی داره، حالا یه پرده بنداز روش، پارچه بنداز روش، اصلا از این خبراتون این روایت نیست.
روایت
چهارم
هم
روایت نخوندم، چهارم هم در
نسبت
هم مثل تاریخ چهارم. نیا کنید ما داریم الان فعلا چی رو میخونیم؟ تعارض. یه سری روایت داریم میگه اصلا کلا اشکال نداره، یه سری روایت میگه حالا پرده یه چیزی بنداز روش. آره من ولی اولش گفتم اینجا داره میگه خودت فعالانه، ولی روایت ایشون استنباطش ساخته، روایت که ساخت نیست. علی هم کره هست ساور فل بیوت. اتانی جبرئیل گفتش که ینها عن تزویق البیوت دیگه. بعد اون اشاره داره به همون روایتی که نمیاد توی این خونه ای که این همچین ویژگی داشته باشه. حالا میرسیم روایت دیگه هم صراحتا میگه، روایت هفتم،
بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله فی هدم القبور و کسر صبر.
اینم بیان امیرم، اون معنای کراهتی که گفتیم همون معنایی که اهل سنت هم داشتن دیگه، درسته از امام صادق علیه السلام هم داریم همینو که بعثنی رسول الله فی هدم القبور و کسر صبر، نابود میکرده دیگه. یعنی اینطور نیست که بسازی صرفا، کسی هم ساخته. رسول خدا امیرالمومنین رو مأمور کرد برو ببین تو خونه هاشون اگه دارن یا هر جا دارن بگیر صورت و تمثال رو نابود کن. هشتم،
بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله الی المدینه فقال لا تدع صورتا الا معوتا.
بس همین، لا تدع، اصلا هیچ جایی پیدا نمی کنی. و امیرالمومنین میگه صورتی رو پیدا نمی کنی مگه اینکه چیکارش کنی؟ نابودش کنی.
یه دستور شخصی بوده بازه، دستور عمومی
نبوده، اصلا حکومتیه. شخصی چیه؟ اهل سنت هم حکومتی فهمیدن، کسی که جرأت نداشته بود. اون امیرالمومنین تو روایتی که اهل سنت گفتن، امیرالمومنین رفت به یکی از اصحابش گفت نگاه کن میخوای اون حکمی که امیر خدا رسول خدا به من کرده رو به تو بکنم، و حکمم سخته، اینا کوتاه نمیان، هر کی این کارو بکنه دیگه باش در میافتم. میگه حالا هر کسی اینو رضا، هیچ کسی نمیواده پای این پروژه پرهزینه. امیرالمومنین رو به طور خاص پیغمبر مأمور این امر میکنه که میگه نگاه کن اینا هنوز چیزایی دارن تو خونه هاشون، میری پیدا میکنی پاره میکنی میشکنی.
اونجا از جریان اهل سنت هم داره نقد میشه،
تیکه سومش هم هر سگی بده
سکونی داره نقد
میکنه. سکونی قبلا در مورد سکونی گفتیم دیگه، کیه سکونی؟ نفوذیه،
شیعه است.
حالا دیگه شیعه به معنای به چه معنایی بگیریم؟ ما سنی دوازده امامی هم داریم، شیعه به معنای آره. نمیتونم قاطعانه بگم شیعه به معنای ویژه کلمه است که امروز من در مورد بعضی از کسانی که راوی روایت از امام صادق، نمیتونم شیعه به معنای متأخر بعد از امام رضا علیه السلام بگم، از اصحاب امام صادق علیه السلام ها. ولی شیعه سنی دوازده امامی با شیعه مرز واضحی ندارن دوستان. الان ما بین اهل سنت تقریبا من میتونم بگم غالب اهل سنت چیه؟ سنی دوازده امامی هم غالب. اصلا این حرفی که دارن در مورد سنی هم میزنن الان فراموش کنیم. همین الان، همین الان کلامی به معنای حکومتی سیاسی نه، اینا میگن اهل بیت، دقیقاً اسم همین دوازده تا امام هم میارن تا حضرت مهدی، حضرت امام حسن عسکری هم اسم میارن، میگن اینا اهل، اینا ولایت قلبی و باطنی علم به اینا داده شده. براشون هم اگه واقعا بخوای حکومت درست حسابی باشه حضرت مهدی میاد و مگه نه اهل بیت کلا کار دنیا رو به چی واگذار کردن؟ به اهل دنیا واگذار کردن. ولی اما حضرت مهدی اینو نمیگن. تقریر بعضی از شیعیان هم میگن نه علماء اتقیا ابرار نمیگه ها، نه 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 میگه معصوم، همه این حرفی که ما داریم میزنیم یعنی، ولی میگه نگاه کن دنیا کثافتی داره که مال خود شما، اون امام زمانه که میاد حضرت ولی اصل میاد کلا میزنه دکون دستگاه همه رو خراب میکنه، وگرنه این تیپ اهل بیت. استاد
فرهنگشون صحبت میکنید دیگه،
وگرنه
بین علماشون،
علماش جد متأخر تربیت شده عربستان سعودی با یک طعم سلفی این یه داستان دیگه است، با پول ساخته شده، ولی فضای عمومی این نیست. فضای بعد علماشون هم در اون حدی که متأثرن، مثلا این فلان عالمشون رفته سعودی درس خونده بلند شده برگشته یه حرفایی میزنه، ولی بعد میگه تو منطقه خودش یواش یواش رنگ و گوش عوض میشه.
بجرد این تحت تأثیر آموزهای عرفان اسلامی نیست؟
چرا؟ به وضوح تحت تأثیر خب بزنیم احسن. خب در هر حال سکونی، آقا سکونی این که سنیه یا سنی نیست و باید بری تو منابع اهل سنت ببینی چقدر این آدم قبول، بعد میری اون بر میگی چیه؟ آقا این آدم شیعه هست، ول کنیم گولشو نخوریم.
نه بخاطر اون پلاستر و این
خب، ولی این میگه فلا تدع صورتن الا محوطا، اینو سنی هم دارن؟ آره دارن.
ولا کلبن الا قتل دوان دو جبرئیل، از ملاکه جبرئیل از خونه که توی سگ و چی باشه خوشون نمیاد، بجز سگی که سگ فلان باشه.
آره حالا میرسیم به سگ، میرسیم انشالله در مورد فعلا هنوز به قبر نرسیدیم، مشاهد اهل بیت و اینا هم در موردش صحبت میکنم، فعلا تو مسجد در مورد مسجدیم. خب حتی روایت ابن سنان از عبدالجارود چیه؟ از امیر المؤمنین روایت دهم،
من جدد قبرن او من طلب
مفعولن فقط خرج من الاسلام. خیلی تنده،
ضعیفه.
خب ولی معلومه دیگه کیا دارن از امیر المؤمنین نقل میکنن؟ اسبق ابن نواسر که همه میشناسیم، عبدالجاروده که چی؟ زیدیان، زیدیای جارودی. زیدیای جارودی از زیدیای بطری خیلی بهترن. زیدیای جارودی چیکار میکنن؟ بهترن به این معنی که به ما نزدیکترن. تغییر قبول ندارن، اولی و دومی رو صراحتا رد میکنن. از اینجا
یه کان امامی هم سمه
سار زیدیا. خب مثلا کلن امامی به اون معنا میگن دیگه، شما استقرار به معنای تام کلمه بعد از آموزان جعفر و امام رضا داریم. فضای زیدی و درگیری ها و دوره بنی امیه و اینا اینجور نیست که این شیعه ساختیافته تثبیت شده رو شما داشته باشید به این معنا. خدا خب بریم سراغ مثلا روایات بعدی. تا اینجا شما دوستان تو این باب اون حال هوای این که حالا یه پرده بنداز، حالا مثلا اشکال نداره دیگه، مجموع این هوانی یا حال هوا نیست تو این باب. نکته اینه که تو این باب تذویق بیوت وقتی رفته روایات رو شاب بسال آورده دیگه، فضای روایات فضایی نیستش که اجازه بده یه همچین کار رو بکنی. به تبع تذویق مسجد هم به طریق اولا جایز نیست. همه اون روایاتی که قبلا بود اینه که آقا یه صورتی هست، حالا چه کارش بخوای بکنی. ولی اگه تو بخوای صورتگری بکنی نهی سنگین داره. حالا سوال اینه، مقابل این همه روایاتی که صریح داره میگه حق تصویرگری نداری و امیرالمومنین رفت نابود کرد اصلا الی آخر، حالا اون روایت ما معنا میکنیم، ولی شما اون روایتی که میگه آیه سری تصاویری هست بالاخره، حالا چیکار بکنیم؟ سرشو بزنیم چیکار بکنیم؟ نگه داریمش تو مسجد چیکار کنیم؟ اینا هست، اونا هم به حرف ما نمیکنن، آثار باستانی میخوان نگهش دارن. ما باشیم و این روایت چه اتفاقی رقم میخوره؟ چه فتوایی بر مبناش میدیم؟ حرمت نقش زدن صورتگری علل اطلاق، یعنی شما تو خونت و تو مسجد و تو هیچ جا نباید صورتگری داشته باشیم. و روایت 13 انهو کره صور فی البیوت، ان علی کان یکره الصوره فی البیوت. دوباره حاتم بن اسماعیل داره، از حاتم بن اسماعیل از جعفر النبی
کره حرف روات اولام داشت.
آره کره، میخوام بگم کره داره هی تکرار میشه. کره رو من گفتم با اون روایت دیگه معنا کنیم. کره رو به معنای این اصطلاح فقهی اساسا تو روایت نمیبینی. کره هم معنای تندی داره. خب معنای تند اجتماعی داره مثلا. آره احسن، من اینا رو همه رو شاهد میگیرم بر چی؟ اون کرهه تندی که
اونجا
هست، که امام زمان هم کره هم من هم کره هم. خب اما هر دومون، من اکره و امام زمان کره هم. اما کما این که امیرالمومنین کراهت داشت، کما این که پیامبر اکرم به امیرالمومنین گفت. و نیا کنی شما زندگیتون آلوده شده. خب نمیام خیلی وارد نمیشم، شما رو وارد درسن نمیکنم، منظور کافی دردسر دارین این یکی دردسر رو، ولی نگاه کنید تجنب کنید تا جا ممکن اگه میتونین فاصله بگیرید. خب التماثیل لا یصلح، روایت 16 و ببخشید 15 و 16 هر جفتشو بخونید. آره دیگه 15 و 16.
ان التماثيل فقال لا يسلوه ان يلعب بها. التماثيل لا يسلوه ان يلعب بها.
ولی توی همین باب یه سری روایاتی هست مثل همین روایت 18 که چی میگه؟ تماثیل الشجر و الشمس و القمر اشکالی نداره. خب 17 ببخشید. همونطور که تو روایت مسائل علی بن جعفر هم دوباره همینو داشتیم، اونجایی که مسئله کشیده میشه به چی؟ چرا این ابهام میاد یه دفعه وسط روایات؟ اشکال طرف مقابله که من من الشیاطین من یعملون له و عملا دون ذلک و یعملون له تماثیل و محاریب. ببخشید
دو روایت بالا که
جان داشت. خب اون روایات یه مقدار زیر پای شما رو سست میکنه که اگه واقعا این عمل حرامه حضرت سلیمان داشت چیکار میکرد. بعد جالب اینجایی که وقتی که میان این سوال ها رو میپرسن از اهل بیت، اهل بیت چه لحنی جواب میدن؟ روایاتی که از میگن که روایت چهارم بخونیم.
فی قول الله عز و جل یعملون له ما یشاء من المحاریب و تماثیل
من محاریب
و تماثیل و تماثیل فقال والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکنها الشجر و شبه.
فقال والله، حالا سوال اینه چرا والله قسم بخورن؟
اینا یقین داشتن احتمالاً که این تماثیل چیز دیگه از حضرت از باب،
یعنی فضا داره میره به سمتی که از همین یعملون مایش آمن محاریم و تماثیل استفاده بکنن به این که اساساً تو معبد این چیزا، و گفتیم این چه تأثیری میذاره دیگه. کرم آفر من دوباره تو معبد میاد، دوباره این مجسمه میاد، بعد مجسمه ها که اومد لاونشان هم فرنگش هم دوباره برمیداره میاره. بعد والله که داری میگی یعنی فضای افکار عمومی رو داری مقابلش میستی. سوال اینه ابو حنیفه چرا داره کوتاه میاد؟ یعنی نگاه کنی اینه که فتوای عرفی میدن، باید ببینی فشار عرفی به چه سمتیه تا بتونی فتواهاشون رو کشف بکنی. فشار عرفی در حوزه این مسئله در زمان ابو حنیفه به چه سمتیه؟ باشه. چرا؟
خونه
شدن از کجا اومده؟
دیگه.
از کجا اومده؟ از روم. چرا؟ دوره بنی نیا کنید دوستان، شما یه اتفاق بزرگ رو این مثلا ندیده نگید. با اینکه همه فتاوای اهل سنت داره تو دوره عباسی بسته میشه نطفهش و شکل میگیره، همه این فضای فرهنگی جهان اسلام متأثر از فضای رومه. چرا؟ فضای روم غالبه،
قدرت اولیه از اون بنی
امیه. آفرین. به خاطر پایتخت کجاست؟ شام. شام با فرهنگ شامه. شامی ها حاکمن، شامی ها فرهنگشون برتره. برترین مسجد بزرگ، مسجد اموی، این همون مسجدی که معاویه توش داره بنا میکنه اقتدار خودشو، یزید لعنت الله علیه اونجا داره پایه های حاکمیتش رو استوار میکنه، همین مسجدی که الان تو دمشقه. خب یه معبد بوده دیگه، معبد میترایس بوده، بعدن شده کلیسا، بعدن شده
از قدیم هم قرب
زده. خب این بوده دیگه، فرهنگ عمومی جهان اسلام اینطوری بوده، یعنی متأثر از اون فرهنگ. شما توی وقتی اینجوری باشه، عراقی ها میخوام بگم ما از شامی ها ما چیزی کم داریم. یه دعوای شام و عراق هم که بوده دیگه، یه دعوای شام و عراق میشه داره تو دعوای ایرانی رومی پشت صحنه‌اش اینه ها. حواستون هست که دعوا اصلا کلا همه جنگ روم و ایران و اینا تو هم منطقه کجا بود؟ عراق و شام بود. شام رو میگرفت ایرانی ها، ایرانی ها بعد اون از اون میومدن، همه دعوا تو همین منطقه است. ترنگ عربی پیدا کرده، ولی نگاه کنی عربا هم رفتن تو شام الان حاکم شدن، یعنی یمنی ها هم تو شام، بالاخره جنرال های ارتشان هم توی عراق، ولی دعوا این دو تا منطقه است.
یعنی ما اینقدر میخوام اینو بزرگ بکنیم، حدودا میریم توی پارادایم مستشرقین داریم حرف میزنیم اینطوری. اونا هم همینو میگن دیگه، میگن همه این تمدن اسلام و عرب تحت تأثیر تمدن روم باستان شکل گرفت.
من اون چیزی که اینا
میگن اون که تمدنی نذاری
اون که نذاشتید اون که اونا دارن میگن اسمش هم تمدن میذارن حرف درستیه، ولی اون چیزی که ما تمدن اسلامی میدونیم اون نیست که. تمدن اسلامی اتفاقا یه چیزیه، ما اصلا به دنبال کشف همونیم، لذا مسجد گذاشیم محور، که این چیزی که پیغمبر می‌خواست درست بکنه چقدر مبتنیه بر همین پدیده هایی بود که از ایران روم اومده بود، اتفاقا میخواد جلوی همه اینا رو بگیره.
ولی نتونستی، و حال اون تمدن غالب شد و
حالا نشون میدیم
ابو حنیفه و اینا هم همه کشیدن عقب و حضرات معصومین هم یکی دو قدم اومدن عقب، از اونجا که علی برو هر چی دیدی بزن بشکن، حالا میگم اشکال نداره اگه دیدی یه چیزی بنداز روش.
چرا چون میخوای شما نیا کنید، شما متأثری در این بحثی نیست، پروژه هم شکست خورده، خصوصا بعد از خاننشینی امیرالمومنین و عوض شدن حاکمیت و از بین رفتن حکومت خلافت اسلامی، در بحثی نیست. اما سوال اینه در نهایت شما حاکم شدی یا اونا حاکم شدن؟ خیلی ادعاشون بشه اول از همه باید جواب بدن که چرا زبان عربی امروز جوان حاکم بر شما تو شمال آفریقاست. نه اتفاقات دیگه هم داره میفته، ولی ببینیم این اتفاقات دیگه نقطه تأکید خودشو کجا میذاره و چقدر منفعله در مقابل این پدیده. این پدیده قطعا پدیده متعلق به فرهنگ شما نبوده. ابو حنیفه داره کوتاه میاد به خاطر چی؟ به خاطر حاکمیت عباسی هم اتفاقا داره کوتاه میاد. طعم حرفای الناس علی دین ملوکه، وقتی که پادشاه شما بره مرکزیت خلافت اسلامی ببره تو شام، فرهنگ شامی رو حاکم بکنه، عراقی های شما ادای شامی ها رو بخوان در بیارن، در حکومت عباسی شما هم که میخواد مقابل احمدی ها قد علم بکنه هم چه میکنه؟ متأثر از همین فرهنگ، با این فرهنگ درگیر نمیشن. عباسی اصلا مسئله شون این نیست که با این درگیر بشن، حتی میخوان ادعا هم بکنن در مقابل این فرهنگ، حتی میخوان همراهی بکنن. لذا نگاه کنید دوستان، اساسا مسئله تقیه رو یه خطی فهمیدن غلطه، یه خطی فهمیدن غلطه. ما اگه یادتون باشه اتفاقا یه جاهایی تقیه رو عام باید بفهمید، خصوصا اگه یادتون باشه حالا بین این دوستان این کیا بودن تو بحث زکات؟ ایشکینه تو بحث زکات روایات دقیقا مقابل عام است، روایاتی که میگه فقط نه مورد رسول الله تو نه مورد زکات گذاشته، تو اون طرف میاد پیش حضرت سوال میکنه بابا تو سرزمین خون جای ما برنج میکارن عروس، میگه که من دارم میاد میگم نه مورد، با تو داری به من میگی تو منطقه ما برنج، طرف دیگه دست و پاش لرز میکنه، چهار ستونش میلرزه میره. من میگم مثلا این جمله عادیه، معلومه پروژه داری، اتفاقا مخالف دقیقه داری حرف میزنی که میگی فقط تو نو مورد رسول الله تو نو مورد گذاشته، تو میخوای بیشتر از رسول الله باشه، تو داری عملا یه کاری میکنی که شیعه زکات نده به اونا، عوضش خمس داری ازشون میگیری، نه که خمس عوض زکات باشه. همین حرفا رو زدیم، تحلیل هم کردیم اونجا قشنگ، توضیحات مفصل هم دادیم که اصلا حکمش نهایی زکات چیه. ولی این روایت تقیهش شما بیا معنا کن، تقیه بخوادش اتفاقا تقیه هست، اما نه به اون معنا که فتاوای اهل، اتفاقا مقابل فتاوای اهل سنت، ولی میخواد موضع سیاسی خودش رو ترجمه بکنه به صورت یک مخالفت مستند به سیره رسول الله. وگرنه کی گفته رسول الله گفته تو نه مورد تو الان مگه به حاکم نیستی؟ بگم بیشتر، میگه اگه من حاکمم میگم همین نقطه رو بیشتر نمیگم، چرا؟ چون الان به دست اونا میرسه. لذا حکم آخری که ما دادیم همون حکم یونس بن عبدالرحمن بود، از زکات فی کل ما کیل بسا، از زکات تازه اینم حکم نداره، چیه؟ حکومتیه زکات، اصلا مواردش محدودیت ها رو نداره، حسب یه قاعده، اون قاعدهش هم باز تو روایات اومده که چه مواردی رو شامل رو چی رو شامل نشه. بنابراین شما اول باید ببینی راهبرد کلان در مقابل جریان فرهنگی که میخوای مقابلش بیستی، اگه بحث پول جریان اقتصادی که میخوای مقابلش مقاومت کنی پروژه چیه و توی هر کدوم از اینا چقدر اینو می‌خوای برداری، اونجوری میشه کشف رمز کرد از این تعارضی که ما تو روایات الان داریم می‌خونیم. جلسه بعد دوستان یه دور روایات رو خودتون نگاه کنین، نسبت سنجی کنین با این حرفای کلی که خوندین دیگه، یعنی نرین دوباره باز تو همون دستگاه تحلیلی جزئی نگرانه بیستیم، ببینیم روایات ما چجوری می‌خواد جمع بکنه این مسئله رو. صلی الله علی محمد و آله.
روایت بود در مورد شطرنج، گفت که همین شطرنج همون شطرنج، اینجا اینگاری قیمه این داره که اینگاری که این فهم کنه که گفتن که انه سر ابوه ان تماثیل فقال لا یسلوه ان جل ابو بها این جل ابو علاواده همون مستقش چیزی اصلا این دیگه چیزی یک نداره
بله
یعنی خواهم که این شده که یا نگاه موقعی این بوده که اینا واقعا تمثال هست
نه بابا اینا فقط شطرنج این عروسک رو شامل میشه
عروسک رو زیادتر داشته
خب خب خب
عروسک بازه کنیم تو
دوره شطرنج اگه از حد درقلش قبول کنیم خب نگاه به شطرنج صرفا مثلا یه اصلا یه اسب خالی و یه فیلونه اینا نبوده
نه همینه چیزی بیشتری نبوده بابا از سرباز اصلا نگاه به سرباز شما چه میخواد سرباز که نمیکنید پادشاه پادشاه حالا نگاه خدایی بهش داشته باشه سرباز باید بره کشته بشه نگاه کن یه قدم برمیاد تق 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 هم میخوره اصلا کلا خدای هویت خدایی نمیخواد براش قائل بشی اون شاه اون وزیره که
اون کسی که خونه میذاره ممکنه خدای شامل نشه ولی مزیناق تمثال
نه واقعا اعتقاد اینجوری نشه میگم دیگه شما باید برید بررسی کنید تاریخ شطرنج ببینی واقعا اعتقاد تمثال یعنی مثالی از یک آلهه قائل بودن برای این مهره های سرباز نه بوده نه
بررسی روایت
سه تا کار باید بکنیم یکی باید ببینی روایات داره نسبت میده به رسول الله روایت که نسبت میده به عدم نسبت به رسول الله این خودشه یا سطح رسول الله امیرالمومنین بعد از روایت چه کسی رو باز و خود اونا این دستبندی رو بدم کنم یعنی کی داره استناد میده چرا داره استناد میده رسول الله چرا داره استناد میده امیرالمومنین حتما یه دایه وجود داره دیگه این یک مسئله بعدی دوره های ائمه است که بعد رو دوره ریخته بشه دیگه یه رسول الله داریم امیرالمومنین داریم امام صادق داریم امام صادق مستند و امیرالمومنین امام صادق مستند رسول الله اینا هم جدا میشن دوباره تا میرسه آقا موسی بن جعفر آقا امام رضا علیه السلام ائمه متأخرین آقا مثلا عمدتا موسی بن جعفر از امام رضا هم داریم
امام رضا
البته این یکی از مدل‌های جنبندی ها یه مدل دیگه بر اساس متن یه عده اینجوری میگه یه عده اینجوری مفاضله